يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار امام مهدی علیه السلام و خدمت همه محققین عزیز و ارجمند. همراه با شما در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام بودیم. در خدمت چشمه زلال علم آل محمد نهر صاد در بهشت بودیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خب، به سوال هشتم میرسیم در این جلسه. سوال در رابطه با یک حدیث قدسی است که جابر بن عبدالله انصاری از رسول خدا نقل میکند که خداوند متعال در حدیث قدسی اینطور میگه به پیغمبر: یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک. ای احمد، اگر تو نبودی من افلاک را خلق نمیکردم، عالم را خلق نمیکردم. ولولا علی لما خلقتک. اگر علی نبود تو را خلق نمی کردم. ولولا فاطمه لما خلقتكما. اگر فاطمه نبود شما دو نفر را خلق نمی کردم، نه محمد را و نه علی را علیهم السلام. این معناش چیه؟ سوال هشت درباره اینه. خب، حالا آیا این سوال جزء متشابهات هست؟ بله، 100%. چرا؟ چون این حدیث قدسی، عرض کردیم، متشابه یعنی اون که ظاهر کلام یک چیزی القا میکنه که اشتباهه، خلاف اون حقیقته، خلاف اون معنای واقعیه. ظاهر کلام چیه؟ ظاهر کلام اینه که پیغمبر اکرم از همه افلاک مقامش بالاتره، لذا اگر پیغمبر نبود خدا عالم رو خلق نمیکرد، و امیرالمومنین مقامش از پیغمبر بالاتره، ظاهرش اینه دیگه، که اگر امیرالمومنین نبود خدا پیغمبر را هم فرق نمی کرد، و فاطمه زهرا سلام الله علیها مقامش از پیغمبر و امام علی بالاتره، چون اگر او نبود هیچ کدوم دو تا را فرق نمی کرد. ظاهر کلام اینه. آیا منظور همینه؟ خب این سازگار نیست با نصوص دیگه، چون حقیقت رسول الله شمس، حقیقت امیرالمومنین قمره. قمر نورش رو از شمس میگیره، امیرالمومنین علمش رو از رسول الله میگیره، فیض رو از در حقیقت کانال و دالان رسول الله میگیره. امیرالمومنین میفرماد انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بنده های محمد هستم. خب این چجوری سازگاره با این کلام؟ ظاهرش اینه که امیرالمومنین مقامش از پیغمبر بالاتره و حضرت زهرا از هر دوشون بالاتره. این متشابهه، چون متشابهه، علم به این متشابه مخصوص حجت‌های خداست، مخصوص خلیفه خداست، از حیث ثبوتی، از حیث اثباتی و استدلال. کسی که علم به این متشابهات داره، این علم از کجا داره؟ این علم نیستش که توی کلاس و مدرسه درس بدن. این علم خاص به خدا و خلفای خداست. کسی که این علمو داره معلوم میشه که او خلیفه خداست، وقتی که صاحب نص وصیت و علم به متشابهات داره معلوم میشه که او خلیفه خداست. از سید پرسیدن این حدیث قدسی که جابر بن عبدالله از رسول الله از خدای متعال نقل میکنه معنیش چیه؟ تشابهش رو هم عرض کردیم. ظاهرش اینه که من همه عالم رو به خاطر محمد خلق کردم و محمد رو به خاطر علی خلق کردم و علی رو به خاطر و محمد و علی رو به خاطر فاطمه خلق کردم. آیا این قابل قبول هست؟ این با اون اصول مسلم و با اون نصوص قطعیه سازگاره، هماهنگه؟ نه، معنای دیگری اراده کرده. اون معنای دیگه چیه؟ خب، سید احمد الحسن سلام الله علیه اول میاد مقام پیغمبر امام علی و حضرت زهرا رو بیان میکنه که اینا در خلقت خدا چه مقامی دارن، بعد بیاد به این یه مقدمه داره، بعد میاد به این پاسخ میده که حالا با توجه به اون مقدمه معنای این حدیث قدسی یعنی چی. در جواب میفرماد که محمد تجلی الله و علی تجلی الرحمن و فاطمه تجلی الرحیم فی الخلق. اینو قبلا هم در سوالات دیگه، هم در همین کتاب هم در کتاب دیگه به مفصل بیان کرده سید محمد صلی الله علیه و آله و سلم تجلی الله، تجلی اسم الله، اسم جامعه، و علی علیه السلام تجلی الرحمنه، و فاطمه زهرا سلام الله علیها تجلی الرحیم در خلقت خداست. پس بسم الله الرحمن الرحیم و که قبلا در سوالات گذشته سید توضیح داد، بسم الله الرحمن الرحیم اسم الله الرحمن الرحیم یعنی محمد علی فاطمه. خب فکل الموجودات مشرقتون به نور الله فی خلقه و هو محمد، و باب و افاضت هذا النور الالهی هما علی و فاطمه علیهم السلام. نکته دوم، همه موجودات روشناییشون به وسیله نور خدا در خلقتش است. روشنایی همه موجودات، این روشنایی منظور اون روشنایی ظاهری نیست، همون نور وجوده، نور هستیه، نور فیضه. همه موجودات نورانیتشون و اشراقشون به وسیله نور الله در خلقه، و اون الله در خلق یعنی محمد. باب افاضه این نور الهی، خب این نور از چه مجرایی در حقیقت اضاءه میکنه، در از چه مجرایی درخشش میکنه؟ میفهمد باب افاضه این نور الهی دو باب است، علی و فاطمه علیهم السلام، که علی ابن ابی طالب باب ظاهره و فاطمه زهرا باب باطن. حالا با توجه به این مقدمه میایم سراغ این آیه قرآن، بسیار 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 نکته لطیفی بیان میکنه سید احمد الحسن سلام الله علیه. میفهمد قال تعالی تنزیل من الرحمن الرحیم. سبحان الله، قرآن فرموده اون وحی داره تنزیل میشه، فرو فرستاده میشه، نازل میشه از الرحمن الرحیم. یعنی چی؟ یعنی اون فیض که این ظرف وحی قلب رسول الله، نون و القلم و ما یسترون، وقت از کجا نازل میشه؟ از الرحمن الرحیم، یعنی از اون نور، از چه درگاهی درخشش میکنه؟ از علی و فاطمه، از الرحمن یعنی علی و از الرحیم یعنی فاطمه. سید میفرماد و علی ظاهر هذا الباب و فاطمه باطن الباب. علی ظاهر این دره، باب مدینه کمالات الهی، باب مدینه النبی، و فاطمه علیه السلام باطن بابه. که ظهور الحیات الدنیا و شهودها به نسبه للانسان فیها و غیبت الاخره و بطونها به نسبت له ایزن. حالا مثال بخوایم بزنیم برای ظاهر و باطن چجور میشه مثال بزنیم؟ سید میفهمد ببینید این حیات دنیا، زندگی دنیا ظاهره و انسان داره میبینه همه چیز در حیات دنیا، اما آخرت عالم آخرت باطنه، غیبه به نسبت انسان. انسان آخرت رو در این دنیا نمیبینه مگر کسی که وارد اون، خدمت شما عرض میکنم، ساحت قدسی عالم ملکوت بشه. اما انسان به حسب ظاهر عادتاً چیکار میکنه؟ حیات دنیا رو میبینه. یعنی چی؟ یعنی باب ظاهر رو میبینه. اما باب باطن چیه؟ باب آخرته. خب اون انسان اینجا نمیبینه. پس این برای فهم این که ظاهر و باطن. خب همه چیز از الرحمن الرحیم نازل میشه، همه چیز از علی و فاطمه نازل میشه. بعد سید میفرماید که علی و فاطمه یک جهت اتحاد دارن، یک جهت افتراق. یک جهت اتحادشون چیه؟ اینه که هر دو اینا از یک مدینه آمدن بیرون، از یک نفس واحده خلق شدن، اون نفس واحده رسول اللهه. اما یه جهت افتراق دارن. جهت افتراقشون چیه؟ اینه که الرحمن و الرحیم شمول رحمتشون فرق داره. الرحمن شمولش عامه و ظاهره، اما الرحیم شمولش خاصه و باطنیه. میفهمد و علی و فاطمه او الرحمن الرحیم بینهما اتحاد و افتراق که اتحاد زوجین متحابین خلقكم من نفس واحده و اسمین یدلان على معنى واحد. علی و فاطمه یا الرحمن و الرحیم بینشان از یه جهت اتحاد، از یه جهت هم تمایز و فرقه. اتحادشون مثل چی؟ اتحادشون مثل دو تا همسری که به هم علاقمندند و خلاصه دو روح در یک کال، یک روح در دو کال بودن. مثلا که قرآن کریم میفرماد شما را خلق کرده از یک نفس واحد، که اینو در جای دیگه سید در متشابهات توضیح میده، این در رابطه با علی و فاطمه سلام الله علیهم است. پس اینا اتحاد دارن با هم، همچنان که یک زن و شوهری که عاشق هم هستند و از یک نفس واحد خلق شدن با هم اتحاد دارن، و همچنان که دو اسم که دلالت بر یک معنای واحد میکنن اتحاد دارن. درسته؟ الرحمن یعنی چی؟ یعنی خدا. الرحیم یعنی چی؟ خدا. الان شما نگاه کنید در وصیت مقدس شب وفات رسول الله نوشته بازدانده از گمراهی، برای مهدی اول سه اسم ذکر میکنه. البته میدونید که اسم به معنای عام، به معنی عام، شامل کنیه، لقب و علم میشه. یک آدم یه اسم داره دیگه، و یه اسم رسمی داره. پس این که در حدیث وصیت میگه سه اسم داره، عبدالله، احمد، المهدی، یعنی یکیش کنیه است، اسم یکیش لقبه. حالا از کجا میفهمیم کدومش کنیه است؟ میگیم خب به روایت دیگه مراجعه میکنیم، به اون میگن اسرائیلی، اسرائیل کنیه شه. بعد لقبش مهدیه، اهل بیت رو به عنوان مهدی نامیدن. اسم رسمی شناسنامه‌اش چی؟ احمده. پس هر سه اینها رو ذکر کرده. حالا آیا این سه تا اسم سه تا مصداق داره؟ مثلا اینا سه نفرن؟ نه خیر، یه نفره. لذا میگه فلی و سلم ها الا ابنه اول المهدیین، امام مهدی باید تسلیم کند وصیت و خلافت را به پسرش که اولین مهدیینه. اون وقت اون پسر سه تا اسم داره، اون مهدی اول به ابی و امی سه تا اسم داره، عبدالله، احمد، المهدی. کنیه، اسم، لقب. توجه کردید؟ خب اینا هر کنون از این اسما با هم دیگه متحده. یا مثلا در همون حدیث وصیت برای امیرالمومنین شش تا اسم ذکر میکنه، میگه در آسمانش، نه اینکه حالا در زمین معروف بوده بین اسما، نه در زمین هم یعنی بین شیعیان معروف نیست بین اسما. شما الان بگید آقا مأمون، مهدی، خب کی میگه اینا یعنی امیرالمومنین؟ نه، در آسمانش خدا رو نامید، صدیق الاکبر، الفاروق الاعظم، المأمون، المهدی، امیر المؤمنین، این شش تا اسمو در آسمان گذاشته بر امیر المؤمنین، بر علی علیه السلام. خب اینا شش تا اسمه ولی یک مصداق داره. پس اینا اسمهای مختلفی است دلالت بر یه معنا میکنه. علی و فاطمه همینطورن، دو اسمند بر یک حقیقت، دو همسر عاشق هستند که مثل یه روح در دو جسم، ظاهر و باطن یک درن، که اون در در ورود به مدینه رسول اللهه، یعنی الله فی الخلق، یعنی مدینه کمالات الهیه. از این جهت با هم خلاصه اتحاد دارن. اما جهت افتراقشون، جهت افتراقشون همونه که الرحمن با الرحیم، با اینکه هر دوشون از ماده رحمته، ولیکن سعه و شمول این رحمت فرق داره. در الرحمن رحمت فراگیرتره، عامتره، در الرحیم خاصتره. بفهمات اما افتراق هما فمن جهت سعت الرحمه فی الرحمن و شمولها و ضیق الرحمه فی الرحیم و شدتها. اما تفاوت این دو، علی و فاطمه یا الرحمن و الرحیم، از این جهته که رحمت در الرحمن وسیعه و شامله، فراگیره، رحمتی وسعت کل شیء، همه چیزو در بر گرفته. خب رحمت الرحمن وسیع، گسترده است و شامل همه چیزه. اما رحمت الرحیم ضیقه، محدوده. اما با اینکه محدوده ولی شدیده، کمیت کمتر، کیفیت بالاتر. چرا؟ چون رحمت خاصه، رحمت اخرویه، رحمت مربوط به مؤمنینه. خب فالرحمن او علی علیه السلام له جهت و اختصاص مع هذه الحیات الدنیا، فسعت الرحمه فی الرحمن شامله للجميع، كما ان الفيض النازل من ظاهر الباب يشمل الجميع المؤمن والكافر، كما في الدعاء يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمه. فرمایید که حالا ببینیم در مورد مصداق. الرحمن یا علی علیه السلام یک جهت داره که اختصاص به نهایت دنیا داره. پس وسعت رحمت در الرحمن شامل همه موجودات میشه، همچنان که فیضی که از ظاهر در نازل میشه شامل همه مؤمنین و کفار میشه. ببینید این مدینه کمالات الهیه، توشو کسی نمیبینه، باب ظاهرشو همه میبینن و همه مواجهن باش، و هر چیزی که نازل میشه از این ظاهر باب، از این در بیرونی به همه داره شامل میشه. سید تماد همینطور که در دعا داریم، دعای ماه رجب که میگیم یا من یعطی من سأله، ای خدایی که به آن کسی که از تو درخواست بکنه، سوال بکنه، گدایی بکنه بهش میدی، اعطا میکنی. خب اما بالاتر، و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، ای خدایی که به آن کسی که تو را ازت درخواست نکرده و اصلا تو را نمیشناسه به او هم میدی، تحننا منه و رحمه، از باب حنان یعنی محبت، رحمت مهربانی، حنون که میگه یعنی آدم مهربون، از باب مهربانی و رحمت. پس این که خدای متعال فیض شامل همه میشه، همزمان مؤمن و کافر رو در بر میگیره، خاطر رحمت رحمانیه. وقتی رحمت رحمانی ظاهر بابه، یعنی اون مدینه کمالات الهیه، اون تجلی ذات الله در خلق، داخلش سره، باب باطنش هم سره، برای کسانی است که برن داخل. خب کسی که رفت داخل اون شهر، اون وقت پشت در رو میبینه، باطن باب رو میبینه، اما کسی که بیرون وایساده ظاهر باب رو میبینه، و هر فیضی که از اونجا خارج میشه به مردم میرسه از اون ظاهر باب داره خارج میشه. از همه فیض محمد صلی الله علیه و آله و سلم داره از الرحمن، داره از امیرالمومنین به خلق میرسه و همه خلق رو هم در بر میگیره، چون همه اون بیرون در رو میبینن اگرچه داخل رو نمیبینن. مؤمن و کافر از باب رحمت رحمانی خدا مشمول این فیض هستند. اما فی الاخره فهو قسیم الجنت و النار به اعتبار ارتباط الموجود بهی و افتراق یعنی فی هاد الحیات الدنیا لا به اعتبار الاخره. اما حالا این الرحمن، اخو ممکنه کسی بگه که چون بعضی از مفسرین حرف رو زدن متشابهات دیگه، علمش خاصه به اهل بیت، گفتن الرحمن یعنی رحمت فقط در دنیا، رحمت شامل عام فراگیر که فقط مربوط به دنیا است. یعنی علی علیه السلام او فقط بر دنیاست، بر آخرت نیست، شرکه. و الرحیم یعنی رحمت خاص که در قیامت بالمؤمنین رؤوف رحیم، رحمت خاص به مؤمنین. اما اینطور نمیشه. چرا؟ به جهتی که در دعا داریم یا رحمان دنیا و الاخره و رحیمه هما، ای کسی که در دنیا و آخرت رحمانی و در دنیا و آخرت رحیمی، پس هم رحمان در دنیا و آخرت تجلی کرد هم رحیم. پس اون حرفی که بعضی ها زدن که الرحمان مخصوص به دنیاست، الرحیم مخصوص آخرت، این حرف غلط. اما سید چی میفرماید؟ میگه بله، رحمان همون باب ظاهر مدینه النبیه، به اعتبار اینکه این فیض، فیض عامه، رحمت عامه شامل مؤمن و کافر میشه در دنیا. اما فی الاخره فهو قسیم الجنت و النار به اعتبار الموجود بهی، به اعتبار ارتباط الموجود به و افتراق یعنی فی حاضر حیات دنیا لا به اعتبار الاخره. اما در آخرت این در رحمت رحمانی چیکار میکنه؟ در آخرت علی ابن ابی طالب قسیم الجنه و ناره، تقسیم کننده بهشت و جهنمه. چرا؟ به اعتبار ارتباطی که با او دارند. یعنی بالاخره هر کس که میخواد وارد این مدینه بشه باید از ظاهرش وارد بشه دیگه، و خونی که از این ظاهر باب یعنی وصل شد به علی ابن ابی طالب وارد این مدینه تو نبی شد میشه اهل بهشت، اونی که از این ظاهر باب وارد نشد میشه اهل جهنم. پس همین رحمت فراگیر عام رحمانی که در دنیا شامل مؤمن و کافر میشه و فیض عام و فراگیره همگانیه، این در آخرت هم میشه قسیم الجنه و النار به اعتبار ارتباط الموجود به افتراق عن فاضل داره. به اعتبار اینکه در دنیا اون کسانی که ارتباط داشتن به این باب ظاهر و وارد این مدینه شدن از باب امیرالمومنین، اونا میشن اهل بهشت. اونایی که جدا شدن از این در، از این رحمت رحمانی در دنیا، اونا میشن خدمتتون عرض کنم اهل جهنم. میگه لا باعتبار الاخره، این که قسیم الجنه و النار، به خاطر اینکه در دنیا کسانی وارد این در شدن و کسانی وارد نشدن، پس عده بهشتی شدن عده جهنمی شدن، نه به اعتبار آخرت. دقت کردی؟ در آخرت الرحمن قسیم الجنه و النار، به خاطر اینکه در همین حیات دنیا عده ارتباط با این در ظاهر پیدا کردن و عده ارتباط پیدا نکردن، جدا شدن از این در. پیغمبر فرمود دیگه انا مدینه العلم والحکمه و علیون بابها، فمن اراد المدینه والحکمه فلیأتها من بابها. من شهر علم و حکمت هستم و علی در به آنه. هر کسی میخواد وارد این شهر علم و حکمت بشه، پس باید از درش وارد بشه. حالا کسی که در دنیا از این در وارد شد، در آخرت هم میشه اهل بهشت. لذا در آخرت هم به امیرالمومنین میگن قسیم الجنت و النار. در اون روایت هستش که وقتی پرسیدن از حضرت آقا ابوالقاسم چرا به پیغمبر میگن ابوالقاسم، حضرت همون پسری داشته به اسم قاسم، گفت اینو میدونم یبن رسول الله، زدنی بیشتر بهم بگو، من یه چیز بالاتر میخوام. حضرت فرمود به خاطر اینکه علی از نفس محمد بود، پس علی فرزند محمد میشه در عالم ملکوت. خب علی از ذات پیغمبر نشأت گرفته و علی قسیم الجنه و ناره، پس علی قاسم پیغمبر میشه اول قاسم. توجه کردی؟ حالا اگر اون سوال پرسشگر باز هم میگفت زدنی ابن رسول الله بیشتر بگو، اون وقت حضرت چیزی بیشتر هم بهش میفرمود. اما دیگه خب هر کسی حدی داره، ظرفی داره. پس این در رابطه با الرحمن، جایگاهشو در دنیا و آخرت، وسعت رحمتش. اما الرحیم، الرحیم یا فاطمه سلام الله علیها، او چه کار است؟ میگه فلها جهت و اختصاص مال آخره، او جهت اختصاصی داره با آخرت. فهیه التی تلتقت و شیعتها ای اهل الحق و توحید و الاخلاص لله سبحانه و یوم القیامه. تو روایت متعددی داریم، جلد 43 بهار عزیزان مراجعه کنن، تقریبا روایات که هر چی روایت در رابطه با مقام صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها اونجا جمع شده، تو روایت متعدد آنجا آمده که اون حضرت زهرا کسی است که شیعیانشو جدا میکنه، برمیداره، خلاصه چی میگن، گلچین میکنه در قیامت و به بهش میبره. او کسی است که التقاط میکنه شیعیانش رو، یعنی اهل حق و توحید و اخلاص، اونایی که مخلص خدا بودن، اینا رو در روز قیامت التقاط میکنه. التقاط یعنی از یه جای برداره. آن شیعیانش چه کسانی هستند؟ ها، شیعه هم باز فکر نکنید که چیزی که وقتی میگن شیعه یعنی اول همون امام، بعد همونجوری که درباره امام علی داریم، انما شیعه تو علی نر حسن و حسین و سلمان و مقداد و ابوذر و محمد بن ابی بکر، اما شیعیان علی فقط اینا بودن. اول میگه امام حسن، بعد امام حسین، بعد سلمان، مقداد، ابوذر، محمد بن ابی بکر. چه ویژگی داشتن؟ الذین لم یخالفوا فی امر شیعه، یک بار هم مخالفت با علی نکردن. به این میگن شیعه، نه که دیگه هر کی اومد خلاصه مدعی شد من شیعه هستم. کیا شیعه واقعی ائمه هستن؟ همون مهدیین شیعیان واقعی ائمه، یعنی اونها هستن که پا به پای ائمه عطا رفتن بالا، پشت سر حجاب ائمه عطا در کرسی ساکن شدن، ائمه در عرش بودن و در کرسی بودن. کی شیعه علیه؟ انما من شیعته لابراهیم، از شیعیان علی است ابراهیم علیه السلام. اینا میشن شیعیان ائمه، شیعیان علی. خب الرحیم یا فاطمه سلام الله علیها جهتش جهت وسعت نیست، جهت اختصاص داره به آخرت، به باطن. آخرت باطنه دیگه. چه کار میکنه؟ او کسی است که التقاط میکنه، در بر میگیره، بر میگزینه شیعیانش را در روز قیامت. آن شیعیانش کیا هستند؟ و هم الحسن و الحسین و الائمه، امام حسن، امام حسین و ائمه بعدی، و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و الانبیا و الاوصیا و من دونهم من المخلصین، من المخلصین. بعد از امام حسن و امام حسین و ائمه و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و انبیا و اوصیا، و آنکه مقامشون از اونها پایین‌تره، یعنی کسانی که خدا رو مخلصانه پرستیدن، مخلص شدن. اینها کسانی هستن که حضرت زهرا در قیامت اینا رو برمیگیره، برمیگزینه، التقاط میکنه، اینا با خودش میبره بهشت. خب میفرماید که اینم شأن حضرت زهرا سلام الله علیها. خب ولذا قال فیها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه ام ابیها. به همین خاطره که پیغمبر درباره حضرت زهرا گفت فاطمه ام ابیها، مادر پدرشه. یعنی چی مادر پدرشه؟ مطلب مطلب عرشیه، ملکوتیه. سید میفهمد فل امه هی الاصل الذی یرجع الی. ام ببینید، میگن توی بحث حوزوی تو اصول فقه اینا هست، میگن الفاظ برای ارواح معانی وضع شده، نه برای خصوص مصداق خارجی مادی. وقتی مثلا میگن کلید، شما فهم کنید موضوع له و معنا و مدلول اصلی این کلمه کلید چیه؟ همون کلیدی که شما تو در میندازی در وا میکنی؟ اون غلطه. چرا؟ از صدق مفتاح الجنه، از صلات مفتاح الجنه. در کلید بهشت نماز، کلید بهشت راستگویه. یعنی یه همچی چیزیه؟ نه، در حقیقت الفاظ برای ارواح معانی وضع شده، برای اون روح و لب و اصل و اساس الوی و آسمانی این وضع شده، نه برای اون مصداق خارجی. مصداق خارجی یک وله، یک سایه است، یک نمود تجلی دنیایی است از اون حقیقت موضوع الله. موضوع الله حقیقی مفتاح این که فلزیه و شما میتراشنش درستش میکنن و بعضی حالا بدون اینم باز میکنن، توی با چیز باز میکنن، با چی اسمش، سیم با سیم سنجاق باز میکنن. خب مفتاح برای این وضع نشده، کلید برای کلمه کلید رو برای این وضع نکرده، کلمه کلید برای اون معنای آسمانی و علوی کلید وضع شده، منتها این در دنیای مصداقی دارش میاد کلید. خب ام یعنی مادر. حالا شما اگه خیال کنید که ام یعنی همون مثلا مادری که مثلا بچه میزاد، ازدواج میکنه و بچه میاره، اختصاص داره به این معنای موضوع له و مصداق خارجی مادی، این غلطه. احسن تو همه چی میگن، میگن آقا کلمه مادر رو فقط اونجا استعمال نمیکنن، خیلی جایی استعمال کنن. میگن مثلا شرک مادر بدی هست. یعنی چی؟ شرک مادر بدی هست یعنی چی؟ یعنی این مثلا یه چیزی مثلا ماده ازدواج کرده با این بدی ها از شکم شرک اومده بیرون. نه، یعنی اصل همه بدی هست، باطن همه بدی هست. دقت کردی؟ حالا این مقدمه رو گفتم، بریم سراغ عبارت سید سلام الله علیه. میفهمد به خاطر همینه که پیغمبر فرمود فاطمه ام ابی هاست، مادر پدرشه. فل امه هی الاصل الذی یرجع الی. ام مادر، این همان اصل، همان باطن، همان ریشه، همه چی به او برمیگرده. ولذا قال فیها الحسن العسکری ما معناه نحن حجت الله علی الخلق و فاطمه حجت الله علینا. به همین خاطر است که امام حسن عسکری به این مضمون فرمود ما اهل بیت حجت های خدا بر خلقیم و فاطمه سلام الله علیها حجت خدا بر ماست. حجت الله علی الحججه. ما خودمون امامیم برای مردم، حجتیم، ولی حضرت زهرا امام ائمه است. دقت کردی؟ چون همه چی برمیگرده اون باطن باب. هر چیزی اگر از مدینه رسول الله خارج بشه، از کجا خارج میشه؟ این شهر تصور کنید، این یه در داره، این دره باطن داره که به سمت داخله، یه ظاهر داره به سمت بیرون. هر چیزی از اینجا بخواد خارج بشه، از این مدینه، از کجا رد میشه اول؟ از باب باطن رد میشه. از کجا بعد فیضان میکنه صادر میشه؟ از باب ظاهر. حالا هر چیزی داخل این شهر بخواد بیاد، اصل و باطن و ریشه و ام این شهر چیه؟ همون باطن باب. باطن باب الرحیمه، حضرت زهرا سلام الله علیها، ام ابی هاست، حجت خدا بر همه حجت هاست. توجه کردی؟ حالا با توجه به این مقدمات در یه پاراگراف جواب این متشابه رو سید احمد حسن از سیر فرستاده امام مهدی علیه السلام میده. میگه فلولا محمد لما خلقت السماوات والارض لانها خلقت من نوره. قسمت اول حدیث قدسی چی بود؟ یا احمد لولات لما خلقت الافلاک، ای احمد اگر تو نبودی من افلاک و عالم رو خلق نمی کردم. پس اگر محمد نبود اصلا آسمان ها و زمین خلق نمی شدن. چرا؟ لانها خلقت من نوره، چون همه افلاک و آسمان ها و زمین از نور پیغمبر خلق شدن. دیگه این رو در بحث نون و با توضیح دادیم. اصلا همه عالم به اون که مصادر اوله، یعنی مستقیما از ذات الهی تجلی کرده، خود حضرت محمده. اگر او نبود دیگه بعدش خلقی حادث نمی شد. یعنی لولات ما خلقت الافلاک فاعلی نقایی، لولات ما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی خب خلقت هم نبود، چون خلقت به وسیله تو صادر شد. نه اینکه اگر تو نبودی من خلقت را نمی آفریدم، یعنی خلقت آفریدم که به تو برسه. نه، اینم درسته. حالا عرض میکنم حقیقت فاعل و غایت یکی، علت فاعلی و غایی یکیه. چرا؟ انا لله و انا الیه راجعون. از همون جایی که صادر شدی برای قرار به همون جا برگردی، غایت همونه، چیز دیگه ای نیست، بیرون از اون نیست. دقت کنید، وقتی میگه اگه تو نبودی عالم رو خلق نمی کردم، مثل چیه؟ مثل که الان یه قلمی دارم، من با این قلمی کتابی رو نوشتم، من به این کتابه میگم ای قلم اگر تو نبودی من این کتاب رو نمی نوشتم. یعنی چی؟ یعنی اگه تو نبودی خب من چجوری کتاب رو می نوشتم؟ مثلا به وسیله تو نوشتم اینا رو، مثلا با تو نوشتم خلقت رو، با تو این کتاب رو نوشتم. لولا کلما کتبت کتاب، ای تو نبودی من کتابو نمی نوشتم. یعنی اصلا با خود تو این خلقت آغاز شد. دقت فهمیدی؟ لولا کما خلقت رفت. پس این در علت فاعلی درست. با تو عالم خلق شد ای محمد. اگر تو نبودی افلاکی نبود، افلاکی خلق نمی کرد. اون وقت به غایت هم نگاه کنی بازم درسته. به غایت هم نگاه کنی باز درسته. سید در باره بسم الله الرحمن الرحیم چی گفت؟ گفت تاول رسالت و الولایه و الولایت و النهایه، آغاز و انجام تا این بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی الله الرحمن الرحیم، محمد علی فاطمه، همچنان که آغاز عالمن سرانجام عالمن، همچنان که مبدأن مقصدن، همچنان که آغازن فرجامن، بدایتن نهایتن، انا للهن انا الیه راجعونن. تو زیارت جامعه کبیره مگه نمیگیم ثم ایاب الخلق علیکم، بازگشت خلقم به سمت شماست. نه تنها از شما صادر شده همه چیز، به شما هم قرار برگرده. خب میگه پس اگر محمد نبود آسمان ها و زمین خلق نمی شد. یعنی ها خلقت من نورهی، چون اصلا آسمان ها و زمین از نور محمد خلق شده. ولولا علیون لما خلق محمد. تا اینجا شد پس فهمیدیم قسمت اولش که اولاد تمام خلق تل افلاد مشکل نبود. تشابه سوال کجا بود؟ قسمت دوم و سومش میگه اگر علی نبود من محمد رو خلق نمی کردم. اگر علی نبود محمد رو خلق نمی کردم. یعنی چی؟ اگر فاطمه نبود محمد و علی رو خلق نمی کردم. این یعنی چی؟ یعنی مقامش از اونها بالاتره؟ نه خیر. این فهمید که اگر علی نبود لما خلق محمد، اصلا محمد خلق نمیشد. فلولا علیون لما عرف محمد فهو بابه الذی منه یؤتا. اگر علی نبود اصلا حضرت محمد شناخته نمیشد، چون علی همان بابی است که هر کس بخواد وارد مدینه رسول الله بشه از کجا وارد میشه؟ همان اراد المدینه تملکها فلیأتا من بابا. پس اگر این باب نبود اون شهر دیگه شهر نبود. دقت کردی؟ آقا این حصاری داره، دری داره که میشه شهر، یک ورودی خروجی داره که میشه شهر. این شهره یه بابی داره که از اون باب فیض صادر میشه به عالم خلقت میرسه. پس اگر این در نبود، خب فیضی به عالم نازل نمیشد، یه عالمی در کار نبود، نه تنها عالمی در کار نبود، وقت مدینه ای در کار نبود. لولا علیون لما عرف محمد لانه باب الذی اتامه. دقت فرمودی؟ همچنان که توی روایت داریم پیغمبر اکرم به حضرت امیر میفرماد یا علی لا یعرفک الا الله و انا، علی جان کسی غیر خدا و من تو نشناخت، ولا یعرفنی الا الله و انت، کسی من رو نمیشناسه جز خدا و تو، ولا یعرف الله الا انا و انت، خدا رو کسی نشناخت جز من و تو. که اگر علی بن ابی طالب نبود خب این فیضی به خلق نمیرسید، خلق دیگه در کار نبود، و نه تنها خلق در کار، دیگه مدینه ای در کار نبود. مدینه کی؟ مدینه زمانی که در داره، دروازه داره، حصار داره. فهمت فلولا علی لما عرف محمد صلی الله علیه و آله و سلم فهو بابه الذی منه یؤتا. خب او دریست که هر که بخواد وارد این شهر بشه از این در باید وارد بشه. پس اگر علی نبود محمد خلق نمیشد، علت قایش هم گفتن دیگه، اگر این در نبود هدف چیه؟ هدف اینه که به پیغمبر برسیم. خب مگه بدون در میشه وارد شهر شد؟ نمیشه. پس اگر علی نبود اون مدینه رسول الله خلق نمیشد، چون دیگه نمیشه به اون مدینه برسی. اگر علی نبود پیغمبر شناخته نمیشد، چون او باب مدینه است. و منه ای الباب او علی الفید المحمدی فی السماوات والارض یتجلا. اینم فاعلیش، غایش گفت هر کی بخواد وارد شهر بشه پیغمبر رو بشناسه. هدف مگه نیست که شما به معرفت الله برسی، پیغمبر رو بشناسی؟ خب درش امیرالمومنینه. پس اگر علی نبود یه غایتی نبود برای خلقت محمد. این از نظر غایی. از نظر فاعلی چی؟ میگه اگر علی نبود اصلا فیضی از مدینه رسول نازل نمیشد به خلقت. سبحان الله. پس همونجا که گفتم به قلم میگه اگر تو نبودی کتابو نمینوشتم. اگر تو نبودی کتابو نمینوشتم. یعنی اصلا با تو کتابو نوشتم. با علی محمد تجلی میکنه و آسمان ها و زمین تجلی محمد است. و اون وقت حالا کسی میخواد وارد مدینه رسول الله بشه بعد از باب علی ابن ابی طالب وارد شه. پس هم از آغاز و هم از انجام علی ابن ابی طالب میشه چی؟ میشه باب رسول الله. هم باب خروج فیض از مدینه رسول الله که تجلی آسمان ها و زمین به وسیله اوه، هم باب رسیدن به اون مدینه، یعنی قایت و هدف خلقتی که با برسیم به مدینه رسول الله، یکی باید علی بن ابی طالب باشه تا برسیم، نباشه که نمیرسیم. یا الله. میفرماید که اگر علی نبود محمد خلق نمیشد، چون به خاطر اینکه اگر علی نبود محمد شناخته نمیشد، پس علی همان باب محمد است که از باب علی بن ابی طالب وارد اون مدینه میشن، و از آن در از علی فیض محمدی در آسمان ها و زمین تجلی می کند. سعی کردم خیلی ساده توضیح بدم، انشاءالله که واضح شده باشه. خب اینم قسمت دومش. پس مقام امیرالمومنین سلام الله علیه از پیغمبر بالاتر نیست، اما چون باب مدینه است هم فیض از او سرشار میشه، و اگر اون باب نبود اصلا مدینه مدینه نبود، اگر اون باب نبود اصلا عالم خلقتی نبود، و هم هر کس در سیر سعودی بخواد برسه به اون مدینه و برسه به اون کمالات الهیه باید چکار کنه؟ از این باب وارد بشه. پس اگر علی نبود پیغمبر خلق نمیشد. اما قسمت سوم، اگر زهرا نبود، اگر فاطمه نبود، نه محمد را خلق میکردن نه علی را. یعنی چی؟ میفهمد که ولولا فاطمه او باطن الباب. ببین همه چی تو این کلمه است، باطن باب، پشت در. اگر این پشت در باطن باب نبود، حضرت زهرا نبود، نه محمد خلق میشد و نه علی. چرا؟ گفتیم اون باطن در، اون الرحیم چیه؟ حقیقتش همون رحمت خدا در آخرته. فلولا الاخره لما خلق الله الخلق ولما خلقت الدنيا. سبحان الله. اگر آخرت نبود نه خلقی خلق میشد و خدا خلق رو برای چی آفریده؟ برای اینکه برسن به آخرت دیگه. خلق رو برای آفریده که هدف داره دیگه، بیان برسن به آخرت. آخرت چیه؟ زهرا. پس اگر زهرا نبود خلقی خلق نمیشد و دنیایی خلق نمیشد. دیگه الرحمانی خلق نمیشد. دقت کردیم؟ حالا بیایم باز تو مسئله فاعلی و قائین توضیحش بدیم. اگر این باطن در نمود، ببین در همیشه دو طرف داره دیگه، باطنش که به سمت داخل خونه، به داخل شهر، ظاهرش که به سمت بیرونه. باطن در نباشه ظاهر در هست؟ باطن در به مدینه نباشه، وقت دری که شما تصور کنید فقط یه طرف داره، ظاهرشه، بیرون، اما به سمت داخل در نیست، میشه؟ پس باطن نباشه ظاهر نیست، فاطمه نباشه علی نیست. و حالا اگر باطن نباشه و ظاهر هم نباشه دیگه مدینه نیست دیگه، مدینه بدون درک مدینه نیست، بدون سور و خسور مدینه نیست. فاعلی توضیح بدیم، همه فیض از مدینه کمالات الهی یعنی از محمد صلی الله علیه و آله و سلم فیضان میکنه، نزول میکنه، تجلی میکنه. خب اگر باطن باب نباشه اصلا دیگه مدینه کمالاتی نیستش که بخواد فیض از جنازه بکنه. اگر فاطمه نبود محمد و علی را خلق نمی‌کرد. اون وقت در مسیر قوس صعود، این در قوس نزول بود، در قوس صعود بازگشت سلوک می‌خوایم برسیم به مدینه کمالات الهی. مدینه کمالات الهی چیه؟ در رو که باز کنید پشت در حضرت زهراست، باطن باب حضرت زهراست. اگر باطن در نباشه دری نیست، دری نباشه مدینه نیست. پس اگر فاطمه نبود تو رو خلق نمی کردم، علی رو خلق نمی کردم، اون اگر نبود، آخرت هم اگر نبود، رحمت رحیمیم نبود، دیگه برای چی خلق بکنم؟ آفریدم همین داره که بیان وارد مدینه کمالات الهی بشن. از کجا باید وارد بشن؟ از باب. باب چیه؟ حقیقت و باطنش فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب سال هشتم متشابهات هم تمام شد الحمدلله. انشالله که اون توضیحاتی که عرض شد مبین مطلب بوده باشه و مرضی رضای حضرت ولیعصر سلام الله علیه و فرزندش قائم آل محمد سید احمد حسن علیه السلام قرار گرفته باشه. عزیزان 10 دقیقه رو بی در خدمتتون هستم. اگر سوالی در رابطه با بحث این جلسه سال هشتم متشابهات دارید بفرمایید، انشاءالله پاسخگو هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائم و المهدین و سلم تسلیما کثیرا یا علی. هر کس بگوید خالق غیر از خداوند ذات اقدس اله است او کافر شده. بسم الله. خود قرآن میگه حضرت عیسی خلقت کرد، نمیگه اذ یخلق لکم من الطین که هیئت الطیر. مثلا میخوام انفخو اخلق لکم طیرا فانفخو فی. حضرت عیسی گفت، گفت من برای شما پرنده آفریدم و دمیدم درش زنده شد. روح الله دیگه، روح الله واقعی، روح خدا. گفت من خلق میکنم. باز با قرآن اونم برای اولی الالباب سید چی میگه؟ میگه فتبارک الله احسن الخالقین. در کتاب توهم الهات اینو مفصل توضیح میده، میگه خداوند گفته خدا منزه هست بهترین خالق ها. یعنی چی؟ یعنی خالق های دیگه هم هست اما خدا احسن الخالقینه. یون خالق های دیگه کیا هستن؟ ها اینجا پس صراط مستقیم چیه در این متشابه؟ ما هم بریم مثل مشرکین بگیم آتش و آب و فلان و بیسار و مثل معنوی ها بگیم چیه؟ نه، میگه نه، همون عیدی، عیدی که در قرآن کریم بوده میگه ما با دستانمون کار میکنیم، انا لموسعون، ما با همین دستامون عالمو پهن میکنیم. یه اون دستا کیا هستن؟ آه اهل بیت معرفی کردن، نحن ید الله، نحن عین الله، نحن اذن الله، ما این دستان خدا. اون اولین چیزی که خدا آفرید وقت صفت خالقیت هم در اون تجلی کرد به معنی تام میشان، یعنی کاملش. منتها یه فرقی داره با خدا، اون فرق و امام مهدی علیه السلام پدر و مادرم به فداش فرموده. میگه وال ابراهیم علیه السلام العذر، ابراهیم علیه السلام معذور بود. اینجوری گفت سه مرتبه نگفت آزار ربی آزار ربی آزار ربی، این شرک نبود. هر کی به جای ابراهیم علیه السلام میدید میگفت آزار ربی. ملائکه کروبیون هم دیدن گفتن حاضر ربی، بعد گفت الله اکبر خدا بزرگتر از این. پس ابراهیم معذور بود، منافاتی با اسمت نداره. ابراهیم معذور بود چرا؟ سید میگه فقط ورد فی دعا ایام رجب عن الامام المهدی علیه السلام فی فصل محمد و آل محمد. چون امام مهدی علیه السلام در دعای رجب در فضیلت محمد و آل محمد اینطور میگه، میگه ولا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقك. لا فرق، لا فرق، لا نفی جنس، هیچ فرقی بین تو و بین آل محمد نیست. خدایا تو هیچ فرقی با اونها نداری الا یک فرق، این که انهم عبادك وخلقك، اونها بنده های تو هستند و مخلوق تو هستند. بعد سید میفرماید فسبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی محمد و آل محمد الطاهرین و الحمد لله رب العالمین. خدا منزه است از هر چی که در وصفش بگن. سلام بر محمد و آل محمد که پاکیزند و الحمد لله رب العالمین. بعد این آیات رو ذکر میکنه، قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العلی العظیم. اول آقا آیه 4 چی میگه؟ آیه مزد میخوام، آیه اول میفهمد که آیه 75 سوره انعام فهمد ما اینجوری به ابراهیم نشون میدیم ملکوت آسمان ها و زمین را و برای اینکه از اهل یقین بشن. پس خودش داره میگه قرآن کریم که آقا این مشاهده در ملکوت بوده، بعد به لافاصله میگه پس هنگامی که شب او را در بر گرفت کوکبی را دید گفت این پروردگار من است، بعدا در مرحله بعد قمری را دید گفت این پروردگار من است، وقتی اون قمر افول کرد گفت اگر پروردگارم منو هدایت نکنه من از قومی میشم که گم شدم، گم شدم، ضالین، گم کردم، صاحبمو گم کردم، خدامو گم کردم، خدای خودت نشونم بده. پس هنگامی که شمس خورشید رو دید گفت این بزرگتره، بعد افول کرد گفت ای قوم من از همه آن چیزهایی که شما شریک خدا میدانید از همه آنها جدا، من رو کردم به سمت کسی که آسمانها و زمین را فطر کرده، خلق کرده، ایجاد کرده. خب نکته دیگه یه، خب این که ابراهیم علیه السلام اینجوری گفته و اینجوری شنیده، حرف شما رو قبول کردیم، ولی امام رضا علیه السلام تو حدیث خوندیم همونجور در همین دنیا برای احتجاج با خصم، این چی داستانش؟ سید میفهمد و تفسیر و کلام ابراهیم به انه و فی حاضر حیات دنیا و فی عالم شهاده و دل احتجاج علا عبدت الكواکب او عبدت شمس بالخصوص لا ینافی ما قدمت، آن چیزی که ائمه امام رضا علیه السلام فرموده که این برای احتجاج و برای بحث و مناظره با خورشید پرستا و ستاره پرستا بوده منافاتی با آن چه من گفتم ندارد. کما ان الروایت الوارده فی تفسیر هذه الآیه بانها فی هذه الحیات الدنیا هی عن الامام رضا علیه السلام ولی الاحتجاج عن المأمون العباسی لعنه الله بان الانبیا معصومون. یه به خاطر اینکه این امام رضا علیه السلام در مقام بحث و پاسخگویی به شبهه مأمون فرمود به اندازه عقل خودش، برای این که اثبات کنه انبیا معصومن. یا آقا اون شبهه که تو وارد کردی نمیتونه آقا اسمت ابراهیم عزیز سالو بره. حالا اون وقت در مقام توضیح بیاد بگه که آقا از ابراهیم واقعا انوار آل محمد که خود من یکیش هستم، هر کی ببینه میگه خدا. خب اونجا مأمون چی میگه؟ دقت کنید، حکیمن دیگه. خاطر همین مسئله متشابه میگه مأمون عباسی لعنت الله علیه، اشکالش بین بود که انبیا معصومن، امام حسین تو جوابش داد. میفهمد و من اینان المأمون العباسی ان یفقه کلام الامام علیه السلام لو تکلم فی الملکوت. اگر امام رضا علیه السلام میخواست درباره ملکوت آسمان ها صحبت کنه، مأمون عباسی کجا میفهمد اینا رو؟ از که تا خیر خیره تو من جنابه. ثم ان المأمون مجادل اراد بسؤال الاحتجاج عن الامام لا الاستفهام. اصلا مأمون دنبال فهم نبود، دنبال سؤال نبود، دنبال احتجاج و اعتراض و مناقشه بود. امام نگاه میکنه کوتاه‌ترین جوابی که بهش وارد میشه جواب داد که این ساکت چی آقا نتونه خدشه به اسمت هم بیا وارد کنه. ثم انه لو قال للامام رضا علیه السلام زدنی لزاده الامام علیه السلام جانم. اما اگر این آدم دنبال فهم بود و بعد از شنیدن این جواب، این جواب امام رضا علیه السلام، میگفت یا ابن رسول الله بیشتر بگو، بیشتر میخوام بشنوم، بیشتر میخوام بدونم، اون وقت امام علیه السلام بهش میگفت از ملکوت. کما اینکه ائمه اطهار اینجور بودن، گاهی وقتا سوالی میکردن ازشون، امام یه طور جواب میداد، بعد میگفت زدنی، باز بیشتر میگفت، بعد زدنی. مثلا در مورد ابو تراب، مثلا در مورد ابو ابوالقاسم، از ائمه پرسیدن دیگه آیا یعنی چی؟ چرا پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ یه بار میگه بله بچهش تو اسم قاسم، میگه نه زدنی زدنی زدنی، بعد دو بار سه بار، بعد دیگه میگه بس بیشتر. نکته دیگه سید میفهمد ثم ان سیاق القرآنی دال على ان رؤیت ابراهیم للکوکب والقمر والشمس هي رؤیت ملکوتیه، فقط جاء الكلام عنها بعد الكلام عن اراءت ابراهیم علیه السلام لملکوت السماوات. سیاق آیه هم نشون میده که این رؤیت در ملکوت بوده نه در عالم ماده. چرا؟ چون قبلش فرموده که ما این گونه به ابراهیم ملکوت آسمان ها را نشان میدهیم. خب حالا این چیزی که گفتید با آیات، با روایت اهل بیت هم میتونید اثبات کنید، با قرآن اثبات کردید، با عقل اثبات کردید، حالا با روایت اهل بیت هم میشه اثبات کرد. ها بله، فی تفسیر القمی قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن قول ابراهیم هذا ربی اشرک فی قولی هذا ربی. میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا این که حضرت ابراهیم گفته این هذا ربی به این ستاره و ماه و خورشید، آیا مشرک شد؟ آیا منظورش بود که این شرک داشت بعد موحد شد؟ حضرت جواب دادن من قال هذا الیوم فهو مشرک ولم یکن ابراهیم مشرک و انما کان فی طلب ربه و هو من غیره شرک. یا الله میفهمد این چه حرفیه؟ فهم کنید ابراهیم علیه السلام به این برای خدا شریک قرار شد، به خورشید و ماه و ستاره گفت خدا؟ کسی الان امروز این حرفو بزنه؟ هم شماها امروز اگه حرفو بزنید مشرکید. اما ابراهیم مشرک نبود، بلکه چی بود؟ میگه کان فی طلب ربه، دنبال خدا میگشت، خواست خدا رو ببینه. و هو من غیره شرک، از غیر از ابراهیم این حرفا شرکه. وقت چطور ممکنه بگه از حضرت ابراهیم صادر شده؟ نه اصلا اون چیز دیگه داشت میگفت. همینجا کات میده امام صادق علیه السلام، بسه بسه دیگه. او در فقط جواب میده و این نما کان فی طلب ربه، داشت میرفت بالا خدا رو ببینه. خب دیگه میدید تو گفتی خدا سیم رب ارنی اندر الیک. خب انبیا مقامات دارن دیگه، هر کی تعمدی داره دیگه. حضرت موسی گفت چی؟ گفت خدای نشون بده خودتو ببینم. و بعد گفت لن ترانی، تو هرگز نمیتونی، هرگز من نمیتونم، ولیکن انظر الی الجبل، به کوه نگاه، به خدا تجلی ربه، خدا در کوه تجلی کرد، کوه از هم پاشید، ابراهیم موسی علیه السلام افتاد به زمین بیهوش، همه اونا که اطرافش بودن. بعد حالا این چی بود خدا تجلی کرد در کوه؟ یعنی چی؟ حضرت فرمود اون تجلی نور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی اون تجلی کرد کوه از هم پاشوند و همه اینا خر رو. خدا رو میخوای ببینیم؟ بگذاریم. و رواه العیاشی و زاد عن احدهما علیهما السلام، همچنین عیاشی این رو از امام باقر و امام صادق نقل میکنه، از یکی از این دو بزرگوار، که انما کان طالبا لربه ولم یبلغ کفرا و انه من فکر من الناس فی مثل ذلك فانه به منزلته. فهمات ابراهیم علیه السلام فقط و فقط بابا دردش این بود میخواست خدا رو ببینه، در طلب پروردگارش بود، اما هرگز به کفر نرسید، تا یه لحظه کافر نشد، در طلب بود، در طلب بود. بیدامن طلب غم یاران نمیدهند، این گنج پربهاست که ارزان نمیدهند. طالب بود. و همانا کسی از مردم اگر مثل ابراهیم علیه السلام اون جوری باشه در طلب خدا، اون وقت اینا رو ببینه اونم به منزله ابراهیمی، اگر گفت حاضر ربی اون دیگه کافر نیست، مشرک نیست. یعنی شما مگه یه وقت احیانا تو کشفی در رویای صادقه چیز دیدی و گفتی خدا رو دیدم، بعد فهمیدینم خدا نیست، کافر نیستی، مشرک نیستی؟ قصه نخور. اینم از این. اما دو جمله آخر بخونیم، وقتمون هم تمام شده، عذرخواهی میکنم. سید میگه فلوکان قولو ها دار ربی فی عالم شهاد ای فی هاد الحیات دنیا و هو بحثن عن رب فهو قطعا شرک. اگر بگیم که این در عالم طبیعت بوده، یعنی حضرت ابراهیم یه ستاری گفته این خدای من، خب این قطعا شرکه. ولا فرق فی صدوره عن ابراهیم و غیره، فرق نداره که بگی ابراهیم این کارو بکنه یا دیگران، هر کی آقا یه ستاره ماه خورشیدی هر چی ببینه بگه این خدای منه، بگه مشرک نشده. بله، چه فرقی داره؟ وقتی حضرت میگه نه، ابراهیم علیه السلام در طلب ربش بود، خب ستاره پرستام همینو میگن، ما در طلب ربیم، خدا داره ستاره میگه، نه این ستاره نه اون ستاره، تو هم اگر دیدی گفتی حاضر ربی اشکال نداره، چون نمیفهمی که این خدا نیست. بگذاریم. میگه بلا انه من ابراهیم لیس شرکن، بله این از این جمله از ابراهیم علیه السلام شرک نیست، لانه بحث ملکوتی و روحی بعد ان کشف ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، چون این یک بحث و در حقیقت تحقیق و سیر و سیاحت ملکوتی روحی بوده بعد از آن که پرده های ملکوت رفته کنار. اما من غیر ابراهیم فهو شرک، اما غیر ابراهیم حرف بزنه شرکه. چرا؟ لانه بحث فی عالم الشهاده فی هذه الحیات الدنیا و الاجسام الموجوده فیها، چون او داره تو دنیا بینه میگه خدا، خب این آقا در اوج ظلمات بین میگی خدا، خب معلومه شرکه. اما در اونجا وقتی رو دیدی پرده های ملکوت رفت کنار، ای بسا پرده جبروت هم رفت کنار، او رو دیدی در مقام کرسی عرش و صادقات عرش اعظم و گفتی خدا، خب تو اگر چیز دیگه میگفتی تعجب بود. فرق ابراهیم با دیگران اینه. سلام الله علیه. سید جمله آخر میفهمد ثم ان الامام بیان ان الذي يبحث عن ربه في الملكوت فليس بمشرك. يا الله، میفرماید سپس کسی که در ملکوت دنبال خدای خودش بگرده مشرک نیست. امام فرمود، حدیثی که خوندیم ما، بله هو به منزلت ابراهیم، بلکه او به منزله ابراهیمه، یعنی همون جایی که ابراهیم رفت اونم رفت، یعنی میتونید برید، یعنی برید آقا همون جایی که ابراهیم رفت برید، همونی که ابراهیم دید شما هم ببینید. بعد سید این روایت رو میاره که این روایت حالا اینجا چه کار میکنه با دل اصحاب ملکوت. میفهمد ان امرنا صعب مستصعب لا يتحمله الا نبي مرسل. امر ما اهل بیت سنگین دشوار، کسی تحملش نداره مگر آن نبیی که فرستاده است، او ملکون مقرب، یا ملکی که مقربه، نه هر ملکی ها، مقربین. او مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان، یعنی این بابش برای شما بازه. بسم الله سومی رو بچسبید، مؤمنی که خدا قلبش رو برای ایمان آزموده. سید در جمله آخر میفرماید نعم لانه مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان. چی گفت قبل؟ فرمود کسی اگر مثل ابراهیم در ملکوت دنبال خداش بود و همچین حرفی زد، همچین اشتباهی کرد، دیگه این شرک نیست، بلکه معذوره. معذوره. بعد می‌فهماد این کسی که در ملکوت دنباله و چنین چیزی هم بگه، به او بگه هازار ربی هازار ربی، این نه تنها مشرک نیست، بلکه به منزله خود ابراهیم علیه السلام. تا اونجا که ابراهیم رفته اینم رفته. چرا؟ یه به خاطر این که این چنین شخصی، این جور اصحاب و ملازمان و یاران قائمان محمد مصداق همین حدیث هست، مؤمنون امتحنن الله قلبه للایمان. اون وقت این مؤمنی که خداوند قلبش رو آزموده برای ایمان، این عطف شده به کیا؟ به ملائکه مقرب و به انبیاء مرسل. یعنی این هم جاپای همونه میزنه، پا جای پای همونه میزنه، یعنی این هم همون جایی که ابراهیم رفت میره. اون وقت اینها امر ما اهل بیت رو تحمل میکنن، اینها مقام آل محمد رو تحمل میکنن، میفهمن که اون تا کجاها رفته، میفهمن که حقیقت محمد آل محمد چیه، و میفهمن که با همه این حقیقت، با همه این نور باهر قاهر، ولیکن خدا نیستن، عبد خدا. اون وقت نتیجهش میدونی چی میشه؟ آخرین مرحله کشف دیگه، اون آخرین چیزی که مشاهده میکنه نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم. طرف وقتی اینو میبینه بعد سرمست میشه، جوری که میگه هازار ربی، جوری که سه مرتبه میگه هازار ربی هازار ربی، برای حرفش برمیگرده، سرمسته دیگه. اینجا دیگه شراب انتهورا همه سر تا پاشو شسته. اینجا آخرین بار میگه دیگه خدایا با خودت کجایی؟ جمع میگه دیگه من نمیتونی ببینی. بعد میگه خدایا این که خلقت بود، این که محمدت بود، تو دیگه چی هستی؟ میگه تو خمارش بیام لنترا منو نمیبینی، تو خمارش بیام. قشنگیش به همینه که وقتی آدم تو این سلوک که همراه با خلیفه خدا به اونجا برسه، تازه اونو که ببینه میگه خب بعدش، میگه بعدش رو دیگه طلب نمی کنه. چرا؟ چون موسی بن عمران گفت خدا بهشون بده، گفت بیا تو علی رو ببین، علی رو ببین، علی رو ببین، بعد بگو علی نیانزور اله، علی رو ببین فعلا، علی رو دیدی ترکی دیدم تو با هم. حالا محمد رو نشونه تو دادم چی میگفتی؟ بابا طلب نکن. میگفت میخواد با قائم، اول خودش گفت میخواد قائم آل محمد بشم، گفت طلب نکن موسی، اون از نداکم من ذریت احمد تو نیستی، تو قائم آل ابراهیم، خدا خیرت بده. گفت سه مرتبه وقتی بود سفر گفت میشه قائم آل محمد بشم، گفت نه میشه، اون از ذریه احمد، خیلی فرق داره با تو. گفت خب میشه من از اصحابش بشم؟ آقا اون آخر زمان میاد، حیف. میشه یه دو قرن باش را برم ببینمش؟ کیو؟ تازه اول المؤمنینه به قائم رو، اول المقربینه به قائم رو، نه خود قائم آل محمد، امام محمد بن حسن بن مهدی رو. او دیگه چیه؟ ببین احمد بن حسن پسرش سلام الله اینه، این علم اون چیه؟ اون چیه دیگه؟ ببین اصلا قشنگی سلوک همینه. میره جلو، بعد اینو ببینیم خب خدایی که ما دیدیم خب معلومه دیگه لنترانی یعنی چی؟ یه مدت تو بالاترش چیه؟ اینو که من دیدم ترکیدم کوه مفرده جون، وقت محمد چیه؟ طلب کرد میخوام قائم بشم، نمیشی، میخوام همراه قائم بشم، برو همراه قائم بشم، میدید تعمالش کنی؟ نتونست تعمال کنه، سه مرتبه اعتراض کرد. هم رهنه به صحبه مستصحبه به خدا، پت خدا میخوام تو رو ببینم، خب علی رو ببین فعلا.
این قشنگه که آخر آخر وقتی اون نور حالا اکبر یعنی الله اکبر رو دید، گفت دیگه شمس رو دید، گفت حالا اکبر، الله اکبر، این دیگه خود الله بود، خود الله دید الله اکبر. بعد گفت نه اینم ببین یک آناتی داره که دیگه این نیست الله هست، اما اینم باز ظلمت داره، انا داره. آخ آخ آخ، اینجا دیگه، اینجا هم مقام تحیره، اینجا هم مقام بهته. خدای به خودت چی هستی؟ این تو خمارش بمونه و این در خماری میمونه و این یار پریچری هیچ وقت پرده رو نمیزنه کنار، چون پرده رو زنه کنار که عالم واقعی نمیمونه، پرده رو زنه کنار میمونه. دیگه میگه ای که بر رخ از خط مشکی نقاب انداختی، این موهایی که معشوقه میریخته جلوی صورت جوری ارسال و شعر میگفتن، موهاشو تا اینطور آویزون میکردن جلوشو میشده مثل یک پرده که به طریق میگذن. میگه ای که بر رخ از خط مشکین نقاب انداختی، حالا دمان چی؟ دمانه که میگه بزن کنار ببینم، میگه نه لطف کردی سایه‌ای بر آفتاب انداختی. خدا خیلی بده نزن کنار، بزنی کنار همه آدم فادی میشه، بزنی کنار دیگه چیزی نمیمونه، لب برو بینمونه. هم باشه هم باشه، از پشت اون قشنگی خیلی در اینجا حرف برای گفتن هست. انشاءالله قدم به قدم با متشابهات سید احمد حسن رسی و فلسطانه محمدی بیریم جلو. حالا اینه حرفش بود، حرفش رو وقتی زدیم بعضی هم مست میشه، انصافاً اگه کسی اهل سفر میشه همراه به حجت خدا دست بده، به حجت خدا رو بره بالا، وقتی این چیزه که الان حرفش رو زدیم ببینه اون چی میشه؟ حیف نیست ما بمیریم و نبینیمش؟ یا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقا این چیزی که حالا شما میفهمی آیا مثلا خود فقها هم میفهمیدن یا فقط تو داری میگی؟ نه خیلی خودشون هم میفهمیدن، اتفاقا اونایی که میفهمیدن و آدم های با تقوایی بودن که خیلی هم کم نبودن در طول تاریخ بودن، ادهی اونا ساکت میشدند، رساله نمیدادن، ادعای مرجعیت نمیکردن، اگرم مردم به زور میرفتن دنبالشون رو میگفتن نه شما باید فتوا بدید، اینها سکوت میکردن و ابدا فتوا نمیدادن. نمونه شو میخواهی بهتون بگم؟ این آقای تهرانی یک کتابی داره اسم روح مجرد، اونجا احوالاتی از بعضی از مثلا بزرگان و علمای نجف ذکر میکنه، من جمله مسئله در وقت آسل احمد کربلایی، یا آمدن در اون زمان آسل احمد کربلایی، آسل احمد کربلایی مجتهد بود، به همین علوم حوزوی واقف بود کامل، آمدند سراغ ایشون، یه بنده خدای آمد سراغشون، گفت آقا تبریک عرض میکنم، گفت چطور؟ گفت آقای فلانی که مرجع تقلید اون مثلا اون زمان مردم از اون تقلید میکنم فقیه بود، احتیاط واجب هاشو ارجاع داده به شما. میدونی یعنی چی؟ احتیاط واجب هاشو ارجاع داده، یعنی میگن جایی که فقیه میگه احتیاط واجب است، یعنی من اینجا علم و یقین ندارم، با ظن و گمانم دارم میگم احتمالا اینه، پس شما یا به همون احتیاط واجب من عمل کنید یا مراجعه کنید الاعلم و فالاعلم، به اعلم بعد از من. اون وقت احتیاط واجباشو ارجاع داده به شما یعنی چی؟ یعنی گفته آقا آقای آست احمد کربلایی استحقاق مرجعیت شیعه رو داره. دقت فهمیدید؟ آست احمد کربلایی به محض اینکه نشنید عباشو به دوش کشید، عصبانی از خونه زد بیرون، رفت در خونه اون مرجع تقلیده، رفت در خونه اون صاحب رساله، گفت حضرت آقای فلانی اگر جهنم رفتن واجب کفایی است، الحمدلله من به الکفایه موجودم، دست از سر من بردارید. جهنم رفتن یعنی فتوا دادن مستلزمش جهنم رفتن. گفت اگر واجب کفاییه مفتی شدن، مرجع شدن، واجب کفایه، خب الحمدلله من به کفایه موجودن هستن، اندازه که بخوام برن جهنم دست سر من برده چه کار به من داری؟ چرا بخوام من برید جهنم؟ در زمان شیخ انصاری کسی از شیخ انصاری خودش میگه، میگه اون فلانی محقق رشدی از من عالم تر اعلم، ولی رساله نداد، فتوا نمیداد، رساله که اصلا موقع نبوده 120 سال کنن اختراع شده، جواب سوالشان نمیداد. بگذاریم، میخوام بگم تاریکی و ظلمات هم درجاتی داره، و بعضی اقلا دیگه حد نیستم میگه خب باشه حالا ما رفتیم اینا رو خوندیم، ولی دیگه چرا بیم؟ آقای امام صادق علیه السلام در اون روایت عنوان بصری چی فرمود؟ یکی از نصیحت هایی که به عنوان بصری کرد این بود، فرمود وهرب من الفتیا هربک من الاسد ولا تجعل عنقک جسرا للناس، فرار کن از فتوا دادن همونطوری که از شیر فرار میکن. تو یه شیر دنبالت بود، انصافا چجوری فرار میکن؟ انصافا همونطوری که از شیر فرار میکنی از فتوا دادن فرار کن. بعد فهمود گردن تو پل نذار برای مردم که مردم برای این پل گردن تو رد بشن خود تشریف به جهنم. آقا فتوا نده، ساکت چگو نمیدونم، یعنی راستشو بگو نمیدونم، من علم ندارم به دین خدا. اگر ساکت میشدن چی میشد؟ آقا دین خدا تعطیل میشد. نه عزیز من، اتفاقا دین خدا تازه افتتاح میشد. اگر اینا ساکت میشدن مردم درمانده میشدن، گفتن ای بابا، چون عمل به احتیاط سخته دیگه، بالاخره اینا مکلف که هستن. از اون طرف هم الاشتغال الیقینی از صد البراعت الیقینیه، وقتی شما قطعا احکام در حق شما منجزه، یعنی موظف هستی که این اعمال انجام بدی، ولی دسترسی به دلیل علمی نداری، دسترسی به حجت خدا نداری، مجبور میشی چیکار کنی؟ احتیاط کنی. وقت احتیاط بکنی چی میشه؟ ها؟ یعنی احتیاط موجب عسر و حرج، راستم میگن خیلی جاها موجب عسر و حرج. خب چی میشه؟ پدرمون در میاد. ها، همینو میخواست خدا. پدرتون در میاد. چون لیاقت قدرت خدا رو نداشتید، غایبش کردید. وقتی پدرتون در اومد، وقت میرید زجه میزنید، میگه یبن الحسن برگرد تداد چند. برگرد، ما دیگه متواضعیم، تسلیمیم، رو حرف تو حرف نمیزنیم. پدرمون در اومد. خدا میخواست پدرتون در بیاد. ولی شما رفتید، آب گوارا رو از دست رفتید، لجن خار شدید. و این شد که میگه زمین پر از ظلم و ستم میشه. همه زمین، حتی کشورهای شیعه نشید. حتی مهد تشیع کوفه و نجف 16 هزار تا فقیه وای میسن اونجا شمشیر به دست به مهدی میگن برگ. این نتیجه بدعت اجتهاد و تقلید و مرجعیت. آقا بفهمیم غیبت امام عذابه. امام باقر چی فهمود؟ ان الله اذا کره لنا جبار قوم قببنا من بین اظهرهم. خدای متعال وقتی بدش بیاد که ما اهل بیت که رحمت خداییم در بین مردم زندگی کنیم، ما را از بین مردم میگیره. خدا چرا بدش میاد؟ ها؟ فکر کن روی بخیل خدا. امام داره گوشه تو ویترین نمیخواد، گوشه تو بایگانی، برای چی؟ خود امام دوست داره بره غیبت؟ یعنی تقصیر از خدا بوده یا خود خلیفه خدا؟ نه، تقصیر از شما بوده. و به جای اینکه جای امام رو قصد کنید بدید به دیگران، برید دنبالش پیداش کنید، بیایید راهش هم که خودتون میدونید، میدونید راهش هم. قبل از اینکه کار به اینجا برسه که کل عالم اسلام به خاک و خون کشیده بشه به سبب اعمال شما، میتونستید پیدا کنید صاحبتون رو بردارید بیارید، ولی نکردید این کارو. امام صادق فرمود شما اگر مثل بنی اسرائیل 40 روز میشستید زجه میکردید، ناله میکردید، همتون دلاتون با هم جمع میشد زجه و ناله میکردید، صاحبتون می آمد و الا ینتهی الى منتها، میره تا آخرش تا پدرتون حسابی در بیاد. اون وقت بفهمید که نیاز به حجت دارید. همون جوری که بنی اسرائیل کی فهمیدن نیاز به قائم دارن؟ وقتی که یوزف به هون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. بچهاتون رو سر می بریدن، زنهاتون رو به کنیزی می بردن، اون وقت بود که آمدن زجه زدن گفتن قائم بود. قرآن که کتاب داستان نیست، عقلا میفهمن یعنی چی. که این امت مستأصل میشه دیگه، واقعا میگه آقا مهدی بیاد تصدیقش میکنی. حالا امام مهدی بیاد، فرزندش مهدی اول بیاد، بابا یکی بیاد نجاتمون بده، به خدا خسته شدیم. زمانی که بیان ذبح بکنن بچه‌هاشون، زمانی که سفیانی رژه رفت داخل این کشور کشورهای دیگه، اون وقت دیگه خواهند فهمید که نه بابا، ولایت فقیه و مرجعیت فقها و اینا منجی نیست. اون وقت خواهند فهمید که آقا نمیدونم فلانی و بیساری و حسن نصرالله و نمیدونم کیکی و کیکی اینا امام معصوم نیستن، اینا منجی نیستن. اون وقت میرن دنبالش. اون وقت وحی اینه ازن یخ رو جناس بی طلب المهدی. اون موقع که پدرتون در مدخ میازد تو خیابونا آقا مهدی رو میخوایم، مهدی رو میخوایم. دیر شده یکم. هزینه داده. یادی دو سوم کشور به آتش کشیده شد. دو سوم مردم از بین رفتن. کما اینکه امام صادق فرمود لا یکون هذا الامر حتی یذهب ثلث الناس. این امر محقق نمیشه تا اینکه دو سوم مردم کشته بشن. چرا؟ خدایا تو بیرحمی، نه به خدا، خودتون بیرحمی. خلیفه‌مو فرستادم، فرستاده مهدی رو فرستادم، بهش گفتید تو کذابی، برو بهت نیاز نداری. باید بخوایدش. حالا خیلی حرف با غیر انصار ندارم، بیشتر با انصار کار داریم. بحث امشب هم طولانی شد، همینجا خلاصش کنم. آقا پس ما باید زمان غیبت چیکار میکنیم؟ زمان غیبت، غیبت امام مهدی تقصیر خودتون بود، بعد میرفتید امامتون رو پیدا میکرد. همین، به همین سادگی. جامعه بدون امام و رهبر اداره میشه نخیر، کی گفته میشه؟ قطعا نمیشه. اما امام و رهبر کیه؟ امام و رهبری که از سوی خدا باشه یا امام و رهبری که از سوی شیاطین باشه؟ فماذا بعد الحق الا الضلال و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. دو حالت بیشتر نداره، یا طرف حکم به ما انزل الله میکنه، اونی که به ما انزل الله حکم میکنه یعنی عالم به ما انزل الله. همه تون میدونید اونی که عالم به ما انزل الله اوصیا رسول الله هست. قرآن میفهمد کسی که حکم بکند به غیر ما انزل الله چیه؟ فاسق. تمام شده. و هر کی اومد حکومت کرد ولی عالم به متشابه ما انزل الله نبود، عالم به اسرار قرآن نبود، عالم به حقیقت وحی نبود، میشه فاسق و ظالم و کافر. تمام شده. آقا چیکار میکردیم؟ آقا باید امام داشتید. امام که داشتید، خدا فرستاده بود براتون، چیکارش کردید؟ امامتون که 4 تا نایب و فرستاده داشت، چه کار کردید که حضرت فرمود که دیگه اما غیبت تام به شور شد؟ یه نمونه شو برای اولی الالباب، برای اونه که فکر دارن فهم دارن، گفتم یه بار، چند بار؟ 69 سال غیبت صغرا بود، 52 نامه دادن به امام مهدی. یعنی سال یک مرتبه شیعه هم بهش نامه ندادن. غیبت امام مهدی علیه السلام تقصیر شیعه بوده، تقصیر مدعیان منتظران بوده. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر منتظران. بسیار خوب، اینم دلیل عقل شما، اینم دلیل عقل شما. تفصیلش انشاءالله باشه برای وقتی که خطبه اکمال الدین، تدریس آیه اکمال الدین سید احمد حسن وصی فرستاده امام مهدی رو 15-16 دقیقه آقا حرف زده. طبق آیه اکمال الدین اثبات می‌فرماید که هر زمان خلیفه و حجت ناطق هست، مگر اینکه مردم نخوانش و این غیبت و سکوت نتیجه اینه که مردم نخواستنش. و اون زمانی که مردم نخواستنش و غیبت امام پیش اومد، همه مردم مقصرن و هیچ کدوم از مردم مستحق ثواب نیستن. دقت فهمیدید؟ چون اگر حتی عده‌ای از مردم همون جور که صحابه زمان فهمود قلباشون مجتمع بود در وفا به عهد اهل بیت، زیارت امام مهدی نصیبشون میشد، یا اقلن امام مهدی علیه السلام کسی رو میفرستاد برای همون یه عده کم دین واقعی، شریعت واقعی رو بهشون بیان بکنه. تقصیر کیه؟ تقصیر خودتون. وقت شما چی کار کردید؟ گفتید حالا دستمون به صاحب زمان نمیرسه، اون جایگاه صاحب زمان که هست، اون تخت حکومت و تخت امامت و مرجعیت چون بدیم به دست قاسمین دیگه که بیان با زن و رأی و گمان 90 نفر بشنن روش و بازی کنن و امت رو بازی بدن و این بشه نتیجهش که میبینید. تو تنها کشور شیعیه آخر الزمان ربا بانکی حلال 45%. حرام خدا حلال، حلال خدا حرام. اون وقت تو همین جامعه کسانی که اختلاس مولتی میلیاردی میکنن و کسانی که اینجوری دارن ربا میگیرن،
پشت میزها نشستند در امان کامل. اونهایی که احادیث اهل بیت رو میخونن همین حرفا رو میزنن، یا تو زندان یا تو انفرادی یا کشته میشن یا شکنجه میشن یا مثل بنده فرار میکنن. حسبنا الله نعم الوکیل. خب عذرخواهی میکنم امروز هم خیلی طول کشید، خلاصه کنم بحثمون رو. یکی از اون بت‌های بسیار بسیار بزرگ که باید شکسته بشه، انصار امام مهدی علیه السلام با علم، با استدلال، استدلال عقلی محکم قرآنی و روایی که هم در دستشون پره، باید به مردم حالی کنن. مردم شما ولی دارید، امام دارید، نباید برید دنبال ولی جای دیگه. اسمشو بذارید تقلید، اسمشو بذارید هرچی، اسم اونو بذارید مرجع، امام، رهبر، ولی، ولیم، هرچی بذارید باطله. با استدلال، با علم بیان کنم. اگر چه نتیجهش این باشه که حرقوه و انصر و آلهتکم ان کنتم فاعلین، ولی بدونید نصرت و پیروزی قطعی با شماست. ایمان یعنی همین. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی این که بدونید وقتی خداوند فرمود انا لننصر رسلنا راست گفته، وقتی فرموده ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر خدا رو یاری کنید خدا هم یاریتون میکنه و ثابت قدمتون میکنه، خدا راست گفته. ایمان یعنی همین که قرآن میخونی بعدش میگی صدق الله العلی العظیم، راست گفت خدای بلند مرتبه بزرگ، به این اعتقاد داشته باشی. اگر راست گفت پس تو یاری کن خلیفه خدا را. یاری کردن خلیفه خدا چیه؟ اولش اینه که همون جوری که خود سید سلام الله علیه فرمود هر کدوم شما مثل ابراهیم تبری به دست بگیرید و بت‌ها رو بشکنید. بت بزرگی که امروز مقابل دعوت قائم آل محمد بنا کردن چیه؟ مرجعیت، اجتهاد، تقلید فلان. این بت رو با علمتون، با استدلال، با توکل به خدا منطقی و مؤدبانه بشکنید و بدونید که قطعا پیروزی حقیقی از آن حزب الله و انصار امام مهدی علیه السلام. عذرخواهی میکنم از اینکه جلسه طول کشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدین و سلم تسلیما کثیرا.